أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با طهارت یا نجاست بول و خرع طیور حرام گوشت بود. آیا پرندگان حرام گوشت خرع و بولشون پاکه یا پاک نیست؟ مظهرشون هم کلاغ. در این باره گفتیم سه دست روایت. یک دست به صورت عام، چه پرندگان حرام گوشت چه پرندگان حلال گوشت رو تعبیر میکنه ازش، به این که بول و کل و مایوتیر و خرعهو لا بعصبه. یکی هم یه روایاتیست که مطلقه و میگه حرام گوشت بول و خرعش نجس. رابطه اینها آمین من وجهه، یکی پرنده است یکی حرام گوشت. از حیث پرنده بودن میگه پاکه، از حیث حرام گوشت بودن میگه نجس. کدوم رو بر کدوم مقدم بداری؟ یه روایت سومی هم بود که کلن علل اطلاق گفته بود بول به کل نجسه، چه حرام گوش چه حلال گوش چه پرنده چه غیر پرنده. لذا نسبت او با اون دو روایت دیگه میشد عام مطلق. رب و نوع، یعنی بهترین روایت دسته اول، چه مایتیرها رو میگفت پاک، روایت ابو بصیر بود. بهترین روایت دسته دوم روایت عبدالله ابن سنان بود و این دو روایت باید با هم تقابلشون میکردیم، گفتیم بحث بسیار فنی خوبیست. امام فرمودند که ما جمع عرفی داریم، جمع عرفی باعث میشه که ما بگیم روایت ابو بصیر که میگه پاکه، بگیم مرادش پرندگان حلال گوشته، و الا اگر نسبت به جمع عرفی که جمع دلالی باشه چشم بپوشیم، لاجرم باید روایات طهارت رو مقدم بداریم. اگر بریم سراغ جمع عرفی، نجاست رو مقدم میکنیم از باب جمع، که اصلش هم بحث اعراض اصحابه. اینگونه اصحاب عمل کردن، بحثش هم گفتیم. ولی اگر نسبت به جمع عرفی و اعراض اصحاب چشم بپوشیم، باید بگیم که حق با روایت ابو بصیره که میگه پاکه. چرا؟ بحثشو شروع کردیم. اولین دلیلی که اقامه کردن بحث همین جمع عرفی بود که مطرح کردیم. اون عبارت هم یه مقدار شاید درست نبود، دوباره بگم. امام میگفتن اعراض اصحاب باعث میشه که ما روایات طهارت رو کنار بذاریم، حجیتش رو کنار بذاریم، و الا اگر بخواهیم وارد بحث تعارضها بشیم به جمع عرفی برسیم و امثال ذلک، حق با روایت ابو بصیره. پس دوباره این تعبیرم، چون تعبیر اولم غلط بود، دوباره تصحیحش کنم. حضرت امام میگفتن ما به سبب اعراض اصحاب روایت ابو بصیر رو کنار میذاریم، و الا اگر روایت ابو بصیر رو کنار نذاریم و بخوایم تن بهش بدیم، لاجرم باید بگیم که ما بریم سراغ تعارضات، تعارض بین عامین من وجه چه بکنیم، در اونجا حق با روایت طهارته، یعنی حق با روایتی است که از ابو بصیر میشناسیم. اولیش جمع عرفی بود که خب گذاشتیم کنار و بحثش رو چهارشنبه کردیم مفصل. دومین دلیلی که امام اقامه میکنن، میگن رابطه این دوتا دلیل با هم ببینید. روایت ابو بصیر عامه، لا بحثه به بول مایتیر و خرعش، منتها تعبیری که در این روایت وجود داره تعبیر عامیست. چرا؟ چون گفته کل شیء یتیر لا بعث به بولهی و خرعه. اما روایت عبدالله ابن سنان که روایت اصلی بحث نجاست مطلق، میگه اغسل صوبک من ابوال مالایوک لحمو، از ابوال جمع ولی مالایوک لحمو مطلق، میشه همه ما ابوال از این حیث عمومه، اما مالایوک لحمو ها چی؟ اطلاق داره. از حیث ابوال عامه، یعنی بول صبحش، بول شبش، بول نصف شبش، بول کوچیکیش، بول بزرگیش، ولی از حیث اینکه چی بول چی، ما مطلق. دقت بکنید به این جمله، به این اشتباه گرفتار نشید. من میگم اموال طلبه، اموال طلبه، این از حیث اموال، عباش، عمامش، لباسش، پولش، خونش، ماشینش، از این حیث عامه. اما طلبه چی؟ زید یا عمرو یا بکر یا خالد، سید یا شیخ، از این حیث مطلب. اگر ما خواستم از هر دو حیث عام باشه، باید میگفتم اموال طلبه ها، اینجوری میشد عام. کل شیء یتیر، کل از عدات عمومه، چی؟ کل و طائر، شیء یتیر این طائر، کل و طائر، هر پرنده. اما اینجا میگه بول پرنده، هر بول پرنده. از حیث پرنده کدوم پرنده عمومیت نداره، از حیث بول عمومیت داره، یعنی یک ذره یا زیادش، یک قطره یا یه سطلش، این که کوچیک باشه یا بزرگ باشه، نر باشه یا ماده باشه، ایناش نه، کوچیک و بزرگ و نر و ماده و پرنده حلال گوشت و حرام گوشت، اینا تو اطلاق. اما از حیث بول شبش، بول روزش، بول بچگیش، بول بزرگش، بله بولهاش همش بشه عموم. خب پس روایت عبدالله ابن سنان که داله بر نجاست، اغسل صوبک من ابوال مالایوک لحمو، مطلقه از حیث پرنده بودن. اما روایت ابو بصیر عامه، کل شیء یتیر، کل از عدات عموم، اتفاقا راجبش خصوص اون حیوان هم آمده. اون وقت یه قاعده بگیم، در نزاع بین مطلق و عام، امام میگن ما به تبع شیخ انصاری قائل هستیم به این که حق با عام. چرا؟ مطلبش هم روشنه، چون مطلق متوقف بر مقدمات حکمته. یعنی شما برای اینکه اطلاق گیری کنید باید عدم البیان بیارید، عدم ورود قرینه بیارید. چی بگید؟ میگید به من گفت آب بیار، نگفت آب گرم یا آب سرد، نگفت تو لیوان یا غیر لیوان، نگفت زیاد یا کم، نگفت. میگه پس هر چی بردم اشکال نداره. به من گفت اعتق رقبتن، نگفت مؤمن یا کافر، نگفت پیر یا جوان، نگفت زن یا مرد، نگفت سیاه یا سفید، هر چی بود بود. حالا اگر احیانا یه بیانی از راه رسید، یه مقدمات حکمت کارایی نداره. اگه یه کسی اومد گفت آقا اعتق رقبتن، بعد مدتی هم گفت که رقبه باید مؤمن باشه، شما میگید یه اطلاق از بین میره، اطلاق از مطلق بودن سقوط میکنه. منتها عموم اینجوری نیست، عموم دلالتش بر شمول و بر افراد دلالت وضعی مبتنی بر مقدمات حکمت نیست، وضع لفظ برای یک معنا باعث میشه که این یک ظهور در معنای شمولیت پیدا بکنه. پس عام میشه قرینه برای مطلق، ولی مطلق نمیتونه قرینه برای عام بیاره. دوستان خاطرشون باشه یه دو سه سال پیش که بحث عام و مطرح میکردیم، عام و خاص، یه بحث مفصلی بود که آیا تخصیص مجاز درست میکنه؟ تصرف در اراده جدیه؟ اراده جدی یعنی چی چی؟ یک جدولی گذاشتیم کلی با ریزکاری ها که اصلا اراده جدی فرقش با مجاز چیه، بعد فرقش با کنایه چیه، یه جدولی بود علا طولهی و تقسیمه انواع و اقسام فروز که میگفتیم نه. بعد ما یه بحثی در رابطه با اراده جدی داشتیم که گفتیم این اصالت تطابق اراده جدی و اون همون اصالت و ظهوره، یه حرفی بود توش متفرد بودیم، یه ذرم چون تنها بودیم از تنهایی میترسیدیم، گفتیم با همه اینا دوستان روش فکر کنن. چیزی جدیدی نیست به نام اصالت و تطابق که درست شده در السنه متأخرین افتاده جای خودش. پس در دوران عام و اطلاق، عام و مطلق، چی مقدمه؟ عام. چرا؟ چون مطلق باید تخصیص بزنه، یعنی تعارض ایجاد کنه، اما عام نه، عام صرفا مقدمات حکمت رو از بین میبره. جریان مقدمات حکمت مبتنی بر اینه که عدم البیان باشه، آزاد بیان. پس این نکته دوم امامه، میگن پس روایت ابو بصیر که میگفت کل شیء یثیر لا بأس به بولهی و قرعه عام، روایت عبدالله ابن سنان مطلقه. عبارت رو ببینید، مضافاً الی ما قیل من تقدم اصالت العموم علی اصالت الاطلاق، صفحه 80 دلیل دوم، اونجا که نوشتیم دلیل دوم اصالت العموم بر اصالت الاطلاق مقدمه، پس صحیحه ابی بصیر با عمومیتش بر اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان مقدم میشه. یکی میگه آقا روایت عبدالله ابن سنان دو تا بود، اینی که شما گفتی راجع مطلقش بود، خاطرتون باشه یه روایت هم بود که پر مشکل بود، محمد ابن علی از عبدالله ابن سنان نقل کرده بود، اون عام بود، اون روایت اتفاقا عموم داشت. چرا؟ به خاطر اینکه تعبیری که توش به کار رفته بود این بود که اغسل صوبک من بول کل ما لا یوکر. جوابی که امام میده میگه اون که سند نداشته، اما بله و هوا و روایت الاخرى و این خانه عامه روایت او، این روایت عبدالله ابن سنان دومیش، لیکن قد عرف انه لا رکون الیها، نمیتونیم قبولش بکنیم. و این خانه، البته یکی میگه آقا این مبنای حضرت عالی مبنای کیه؟ یعنی تقدم هر عامی بر مطلق، میگن مبنای من، میگن کسی دیگه هم قائله، میگه شیخ انصاری، میگه کسی هم از قبول نداشته بشه، میگن آخون. و این کانه فی تقدیم اصالت العموم علی اصالت الاطلاق اشکال و کلام، کسایی هستن گیر دادن ولی ما که قبول داریم. خب این هم دلیل دوم. دلیل سوم یه نکته ایست که بسیار نکته لطیفیست، دقت کنید. حضرت امام میگن که بعید نیست یکی بگه این که گفته اغسل صوبک من بول ما لا یؤکل لحمه، مراد از ما لا یؤکل حرام گوش نباشه، چی باشه؟ ما لا جعله الله للأكل باشه. خاطرتون هست یه روایتی داشتیم قبلا که در اون روایت راوی از حضرت سوال کرده بود که این حمار و بقال و خیل اینا رو چرا بولشون حرامه؟ حضرت گفته بود چرا نجسه؟ حضرت گفته بود چون اینها لا یجعله الله للأكل، خدا اینها رو برای اکل خلق نکرده. زراره بود پرسیده بود آقا اینا که حلال گوشتند، گفت بله حلال گوشتی حلال گوشتند ولی برای اکل خلق نشدن. بعد استناد کرده بود به آیه که در آیه شریفه گفته اینها برای زینتن، اینها برای حمل و نقلن. علی میفرماید ولانعام خلقها لکم فیها دفء و منافع و منها تأکلون، این در رابطه با انعام. اما در رابطه با خیل و بقال و حمیر گفته بود لترکبوها و زینه، برای سوارش بشید نه بخورید. در رابطه با اونا گفته بود و این که اونا و منها تأکلون، اما اینو نگفته بود. بله حلال گوشتن، گرفتار شدی یه موقعی گوشت الاغ هم گیرت اومد بخوری، خب چه کار کنیم دیگه، از رو ناچاری حلالم هست، اما برای این نیست. لذا بعید نیست به قرینه اونها بگیم مراد از روایت عبدالله ابن سنان که میگه ابوا اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، یعنی اغسل صوبک من ابوال ما لا خلقه الله للأكل. خب دقت کنیم، قبول حضرت امام، حرف تو قشنگ چی شد؟ یه روایت میگه ما خلقه الله للأكل پاک، ببخشید ما لا خلقه الله للأكل پاک، یه روایت میگه پرنده چی؟ نجس. برعکس، ما لا خلقه الله نجس، یه روایت میگه پرنده پاک. بازم رابطهشون آمین من وجه. چرا؟ به خاطر اینکه اونایی که خدا خلقشون نکرده برای اکل ممکنه پرنده باشن، ممکنه بقال و حمیر باشن. پرنده ها یه سریشون هستن مالا خلقه الله للأكل، نشوشون هستن مال ما خلقه الله للأكل. پس بازم رابطه آمن منبه شد. امام میگن ها گوش کن اینجاست قشنگ، میگن اگر مراد شد مالا خلقه الله للعکل، وقت از این اغسل صوبک دیگه وجوب فهمیده نمیشه. چرا؟ چون میدونیم بغال و حمیر و خیل اینها که نجس نیست بولشون، مکروه تو لباس باشه موقع نماز، یا به عبارت فنی تر مستحب لباس رو ازش بشوید. این تیکه آخرش رو اگر زمینه به استدلال نکنیم تو عبارت ایشون هم خیلی کامل نیمده، این اومده قشنگ هم اومده توضیح ندادن زیادتر. میگن ما میگیم روایت ظهورش در ما جعله الله یا خلقه الله للعکل قبول، حالا که ظهورش در ما خلقه الله و ما جعله الله للعکل شد، به قرینه این که بقیه ما خلقه الله و ما جعله الله للعکل ها اونها حاکن و مالا خلقه الله که صراحتا آمده نجس نیستن، اونها گفتن منباب طهارت به منباب کراهت تو لباس نباشه، اینجا میشه حمله بر کراهتش کرد. بار سوم باز بگم، میدونم مطلبش یه پیچ داره که میگم، روایت عبدالله ابن سنان رو اول برش میگردونیم از اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، میگیم اغسل صوبک من ابواب ما لا جعله الله للعکل، بعد میگیم خب میریم رجوع میکنیم ما لا جعله الله للعکل ها که خیلی هاشون پاکن، پس معلوم میشه این برای کراهته. عبارت امام ببینیم صفحه 80 ما امکان اندیقال ان صحیحه ابن سنان ظهور در وجوب نداره، حجت در وجوب هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال زیاد داره ان یکون المراد من مالا یکلحمه مالا یعد مالا یخلق مالا یجعل للعکل بشه. یعنی چی؟ یعنی ولایکون عقله متعارفا مالای و کلحما، یعنی اونایی که متعارف نیست عقلشون، لا ما یحرم عقله شرعن، بلکه بعید نیست که ادعا بکنیم این روایت ظهور حتی در این مطلب داره. اول گفتن احتمال و گفتن ظهور داره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی میگن این ما یوکله یا ما لا یوکله، شما خودتون رو خالی و ذهن کنید، ما یوکل یعنی چی؟ لغتا یعنی آنچه خورده میشه، کی میخوره؟ مردم. ما لا یوکل یعنی اون چیزی که به طور متعارف مردم نمیخورن. ما لا یوکل الاغ میخورن مردم؟ ابدا، الاغ سوارش میشه. لذا میفرماید به خاطر اینکه ما یوکل و ما لا یوکل، اینا ظهور در آن چیزی داره که مردم به طور متعارف میخورن و آن چیزی که متعارفا نمیخورن. اینی که حمل بخواهید بکنید بر ما یحرم یا یحل، این احتیاج به تقدیر و تحویل و تعویل داره. و شاهد دیگه صحیحه عبدالرحمن یا موثقش، میگه سوال کردم از عزت امام صادق علیه السلام ان رجل یصیبه بوز بول بعض اعوال البهائم، آیا بشورمش؟ حضرت فرمودن بول فرس و حمار و بغال رو بشور، اما شات و کل ما یوکل لحمه رو نمیخواد بشوری. حضرت تقابل دادن بین چی و چی؟ ما یوکل و اینها، اینها تقابلشون حیث و قابل فیها مقابله شده در فرس و دوتا داداشاش یعنی حمار و بغال و بین ما یوکل لحمه، این تقابل نشون میده فرس هم که یوکل لحمه، پس معلوم میشه یوکل و غیر یوکل یعنی اونی که عرفن میخورن و اون که عرفن نمیخورن. روایت بعدی عیاشی از زراره، اینجا چیزی بگم چرا حضرت امام میگن صحیحه عبدالرحمن یا موثقه، به خاطر اینکه در سند روایت عبان ابن عثمانه. عبان ابن عثمان هم بعضی در مذهب شک دارن در اینکه آدم ثقیه تردیدی نیست، یه عده میگن عبان شیعه دوازده امامی خلصی بوده، یه عده میگن اینجوری نبوده. سند روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علی ابن مهزیار ان فضالت ابن ایوب ان عبان ان عبدالرحمن، عبان چون درش تردیده حضرت گفتن صحیحه عبدالرحمن او موثقش. خب بگید این روایت بعدی و روایت عیاشی از زراره از یکی از دو بزرگوار امام باقر یا امام صادق علیه السلام قال سألته عن ابواب الخیل و البغال و الحمیر قال فکرها، حضرت گفتن نمیخوام، خوشم نیمد ازش. فقلت علیس لحمها حلالا، میگه لحمش حلاله، گفت بله، ولی علیس قد بین الله لکم که ولانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون، اما در رابطه با خیل گفت والخیل والبغال والحمیر لترکبوها و زینه. بعد فرمود الله قال ولیس لحومها بحرام، اینها واقعیت اینه که لحمشون حرام نیست ولی مردم اونا رو معاف کردن، یعنی مردم گفتن آقا ما سوار اسب میشیم اما اسب رو نمیخوریم و همینطور بغال و حمیر. خب بعد ادامش، اون دلیل چهار که زدیم، ادامه دلیل سه است. به ذهنم رسید دوتا دلیل نیست. با توجه به همین امام میفرمایند که خب معلوم میشه که کلن روایت ها رو باید حمله بر اون معنا کرد. اما دلیل پنجم که اینجا نوشتیم، پنجم یعنی چهارم، میگن که ممکنه یک کسی بگه که آقا اصلا پرنده ها که بول ندارن، لذا این روایت که آمده گفته اغسل صوبک من ابوال ما لا یوکل لحمو، این پرنده ها بول ندارن. ابوال ما لا یوکل لحمو، خب بشون هر جا بول بود بشون، پرنده بولی نداره، پرنده فقط خرق داره. یکی میگه خب آقا پس چرا روایت ابو بصیر گفته لا بأس کل شیء یتیر لا بأس به بولهی به بول بول اشاره کرده و چرا گفته؟ میگن به خاطر خفاشه، این خفاش تنها پرنده دارای بوله، بقیه پرنده ها که بول ندارن. شما مرغ تا حالا دیدید بول داشته باشه؟ یکی میگه خب آقا این که یه ایرادی داره و اون این که ما به همه پرنده ها تعبیر بول کنیم به خاطر یه خفاش، لذا امام کهنه این مسئله رو باید لیت لعله رد میکنن. عبارتشون ببینید، قد یقال به عدم بول طیور غیر خفاش کمایی از هر من روایت مفضل اختلاف خفاش با سایر پرندگان در امور، یکیش اینه که انها یبول دونها، خفاشه که بول داره بقیه بول ندارن. و یحتمل، احتمال داره که بگیم بول طیور مخلوط به مدفوعشونه لوحدت مخرجه ما و از اون ور، اما خب بگیم نه بول داره و تشهد لوجود البول طیور، صحیحه ابی بصیر متقدمه چی گفت؟ گفتش که کل شیء یتیر لا بأس به بوله، پس بول داره. بعد میگیم که خب آقا شاید به خاطر خفاشه، میگن نمیشه لبعد القاء الکلیه در بول تیر فقط و فقط بگیم به خاطر اینکه خفاش داره. مثل اینکه فرض بفرمایید یه انسان کلن تو قوم هست که شاخ داره، من بیام بگم آقا ایها الناس مراقب باشیدان، دست به دست مردم و پای مردم و شاخ مردم نزنید. میگن آقا مردم که شاخ ندارن. میگه چرا؟ یه دونشون هست که داره. به خاطر یکی نمیشه صدق داد کلام رو بر همه، ولی در مجموع اگه این تیکه آخر رو نیاریم خب میتونیم اینجوری بگیم اصلا بین این دوتا روایت تعارض نیست، چون این میگه بول و خرع پرنده، اون میگه بول مالای و کله. ما اصلا پرنده ها بول ندارن، هیچی راحت بشیم بریم. این تعبیر بول فقط برای یه دونه از خفافیش اومده. بعد امام جنبندی نهایی رو میکنن، حضرت امام میگن ولانصاف، صفحه آخرمونه دیگه، انهو لولا اعراض اصحاب صحیح ابی بصیر لکان القول به طهاره متجه. اگه نبود واقعا این که اصحاب از روایت ابو بصیر اعراض کردن، ما واقعا به خاطر روایت ابو بصیر میشد قائل به طهارت بشیم. در چی؟ در خرع و بول پرندگان مطلقا، حلال گوش و حرام گوش. لذا کلاغ هم اگر احیانا بر روی ماشین حضرت عالی خرابی کرد، شما به راحتی میتونید حکم طهارت برش بار کنید. لما مر من الوجوه، چهار وجه گفتیم، ولی عمده اون هم جمع و غلایی بود، بینها و بین غیرها. جمع و غلایی که ما اقسلو ببریم حمله بر استحباب کنیم، یه نرخ شاعباسی جمع در فقه ما که دیگه همه بهش تن میدن. اینه در تعارض بین نهی و امر، یکیشو حمله بر استحباب میکنن یا اون یکی حمله بر کراهت میکنن. ولی عمده منها جمع و غلایی، بینها و بین غیرها. ولی حواستون باشه لا مجال للوسوسه بعد ما عرف. آقا نیای تو این وسوسه کنید. وسوسه یعنی در این که اصحاب اعراض کردن، روایت ابو بصیر رو باید گذاشت کنار، باید گفت بول پرندگان حرام گوشت نجس. چرا؟ به خاطر اینکه اصحاب از روایت ابو بصیر که میگفت طاهره اعراض کرد. بعد امام یه پله میرن بالا، میگن یادتون باشه، این نکته آخر رو بگم که دیگه نخواهیم فردا دوباره اینو باز کنیم، یه روایتی داشتیم مختلف از کتاب عمار ابن موسا، اونجا گفته بود که این تعبیر کتاب هم بعضا میگن درست نیست، ما یک اصل داریم یک کتاب، پرانتزی باز کنم بگیر یاد بگیری کتاب، اینا اسم شما می نویسید انشاءالله یا بقیه نوشتن، اصول اربعمئه که بهش تعبیر اصل می کردن، اینا کتاب نبوده ها، یعنی کتاب بوده ولی کتاب نبوده. یعنی چی؟ هر اصلی رو نمیشه گفت کتاب، به خاطر اینکه اصل اون مطالبی بوده که مستقیما از معصوم گرفته شده. یعنی اصل عمار ابن موسی فقط نوشته بوده قال الصادق قال الصادق قال الصادق قال الباقر. کتاب ها اونایی بوده که بعدن روات بعدی آمدند از بقیه جمع‌آوری کردن. لذا ما میگیم ما اصول اربعمئه داریم، 400 اصل داشتیم، 400 اصل نه 400 کتاب، 4000 کتاب داشتیم، الا ماشاءالله کتاب داشتیم. ابن ندیم اینقدر کتاب به اصحاب ائمه نسبت میده تو الفهرست، اوناییشون که اصل مهمه که اونا مستقیمن از ائمه بوده. حالا این کتاب عمار ساباتی هم تعبیر به اصلش باید بکنیم ازش، اما خب مشهور به کتاب عمار ابن موسی. خب اون روایت چی داشت؟ روایت گفته بود که آقا به پرستو پناه بدید، بعد گفته بود خرع الخطاف لا بأس به، استدلال کرده بود. میدونی چرا؟ خوبم ما یوک اللحمو، از طرفی پس ملاک رو حلیت اکل قرار داده، علالله تو عمم و تو خصص. از همینجا میشه فهمید هر چی حرام گوشت است چیه؟ نجس است. لذا میگن بلول الخدشت المتقدمه در روایت مختلف لکانت الروایه من اقوى الشواهد بر اینکه علت عدم البعث فی خرع الخطاف معقولیت لحم. چرا خطاف جایزه طاهر بولش؟ به خاطر اینکه معقول لحمه. خب سوال چه ربطی داره؟ میگن به خاطر اینکه اگر ملاک پرنده بودن بود بهتر بود، میگفت پرنده لطیران. دقت کنید اینو، این دو دقیقه رو نکته رو توجه کنید. الان من از شما میپرسم که چرا با آش عباس ما کمک کنیم؟ آش عباس چیه؟ شیخ. اگه واقعا قرار بود به هر چی شیخ کمک کنیم، خب من بلافاصله به شما چی میگفتم؟ میگفتم خب شیخه، آخونده. ضمناً آقای آش عباس اهل محله پایین شهر هم هست. من به جایی که بگم این به خاطر اینکه شیخه بهش کمک کن، میگم به خاطر اینکه پایین شهری، معلوم میشه شیخ بودن ملاک نیست. حالا اومدن پرستو رو پرسیدن، میگن آقا پرستو خور اشباکه؟ حضرت میگه بله. راوی سوال میکنه چرا؟ اگر طائر بودن ملاک طهارت بود، خب جواب میدادن چون طائره. نمید بگی حضرت چون طائره، چون گفت چون معقول لحمه. پس معلوم میشه ملاک طیران نیست، ملاک معقولیت لحمه. و این کان تعلیل بهی اولا بل متعینا، اگه طیران بود معلوم میشه پس طیور دو قسمن، حلال گوش دارن و حرام گوش دارن. حلال گوشتاشون نجسن، برعکس حرام گوشتاشون نجسن، حلال گوشتاشون پاک. این فرمایش امام هنوز بحث ادامه داره.